بارز سلام، ساعت 5 با وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین گزارش ها از افغانستان و جهان. اجلاس سران ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. افغانستان بخش از بحث های این نشست خواهد بود. در این باره گزارش های مفصل خواهیم داشت. گزارش های دیگر هم داریم که تا لحظات بعد با فهرست کامل ترین گزارش ها برمیگردم. اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که روسیه راکت‌های بالستیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات به تاجیکستان فرستاده است. گزارش‌ها و خبرهای جهان هم تا لحظات بعد. و اما در آغاز سرویس خبری خبرهای افغانستان با جاوید حسن‌زاده.
بارد سلام، این هم سرخط خبرها. شورای امنیت ملی میگوید شورای مشاور امنیت ملی در دیدار با همتای روسیه‌اش به توافقات مهم دست یافته است. ریاست جمهوری حکومت افغانستان میگوید عبدالله عبدالهانوز هم عضو جمعیت اسلامی است. و یونمای دفتر هیئت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواسته تا جنگ را متوقف بسازند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی میگوید مشاور امنیت ملی در دیدار با همتای روسیه‌اش با توافقات مهم دست یافته است. دفتر این شورا امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که محمد انیف اتمر با نیکولای پتروشف مشاور امنیت روسیه نقش آمریکا، ایران، هند و چین را در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح مهم خواندند. دو طرف فیصله کردند که روی طرح برنامه‌های مبارزه بر ضد تروریسم و حمایت از پروسه صلح یک جا کار کنند. جانب روسیه در کنار تعهد بر ادامه و گسترش همکاری‌های نظامی با این کشور از مشاور امنیت ملی افغانستان خواسته تا جلو تبلیغات منفی علیه آن کشور را بگیرد. این ملاقات در آژیر نشست نماینده‌های عالی رتبه امنیتی 25 کشور در روسیه صورت گرفته است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید عبدالله عبدالهانوز هم عضو حزب جمعیت اسلامی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز در نشست خبری در کابل گفت مصروفیت های فعلی کاری سبب شده که رئیس اجرایی در رهبری این حزب نباشد، اما هنوز هم عضویت این حزب را دارد. او گفت آقای عبدالله از آدرس حزب جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری 2014 خود را نامزد کرده بود.
بدون شک حقوقی جمعیت کدی یا وزینه بحثش موجود بود. ده هغه وسنی کاری مصروفیتون مصروفیت های فعلی کاریشان و سمت سیاسیشان باعث شده که اینا در رهبری جمعیت اسلامی افغانستان نباشند.
این اظهار در حال صورت میگیرد که حزب جمعیت اسلامی درست قبل فهرست بیش از 60 نفر اعضای این حزب را اعلام کرد که نام عبدالله عبدالله در آن درج نبود. اما برخی از اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی امروز در نشست در کابل از این تصمیم انتقاد کرده و گفتند که این اقدام بدون مشوره آنان صورت گرفته است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا جنگ را متوقف بسازند. در اعلامیه امروز این سازمان که به مناسبت ماه رمضان نشر شده، به نقل از تدامیچی یاماماتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده که این ماه را فرصت برای برقراری روابط صلح‌آمیز میان مردم این کشور خوانده است. یونما یک بار دیگر حمایتش را از افغانهایی که خواهان تامین صلحند بیان کرده است. این بود خبرهای مربوط بر افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
رئیس شورای اروپا میگوید رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا در یک جلسه امروز در بروسلز درباره چندین مسئله نتوانستند به توافق نظر برسند. دونالد توسک در بروسلز به خبرنگاران گفت در مسائل چون مبارزه علیه تروریسم توافق نظر وجود داشت، ولی مسائل دیگر چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف بودند.
During my meeting with President Trump
هنگام ملاقات من با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پالیسی خارجی، امنیت، تغییر اقلیم و تجارت گفتگو کردیم. در مسائل بسیار به موافقه رسیدیم، از جمله مبارزه علیه تروریسم. من نمیتوانم علت آن را بیان دارم که چرا برخی مسائل چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف باقی ماند.
دونالد توسک افزود که در مسائل بسیار با دونالد با دونالد ترامپ در یک خط حرکت میکنیم، ولی به نظر میرسد که ترامپ درباره روسیه و اوکراین نظر مشترک با ما ندارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ برای نخستین بار با دونالد توسک، رئیس کمیسیون اروپا جان کلود یونکر، فدریکا موگرنی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و انتونیو تایانی رئیس پارلمان اروپا ملاقات کرد. سه روز قبل از این گردهمایی سران ناتو یک مهاجم انتحاری 22 نفر را به شمول اطفال در مانچستر برتانیا کشت و ده ها نفر دیگر را زخمی ساخت. رهبران اتحادیه اروپا خیلی مایلند تا از دونالد ترامپ بشنوند که چه روشی در قبال این اتحادیه اتخاذ می‌کند. او هنگام مبارزات انتخاباتی خود از خارج شدن برتانیا از اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده بود. رسانه‌های برتانوی گزارش دادند که صدر اعظم برتانیا گفته است که او به رئیس جمهور آمریکا خواهد گفت که معلومات استخباراتی را که هر دو کشور با هم شریک می‌سازند باید محفوظ بمانند. این اظهارات امروز بعد از آن منتشر شد که گزارش‌ها گفتند که پلیس برتانیا نگران است که افشا ساختن معلومات استخباراتی با ارتباط حمله روز دوشنبه گذشته توسط آمریکا، تلاش‌هایی را که لندن برای دستگیری همکاران مهاجم اصلی این حمله بر آن انداخته است، شاید مختل سازد. گفته می شود که بمیراک مهاجم انتحاری سلمان عبدی در این حمله منفجر ساخت کسی دیگر تهیه کرده بود. صدر اعظم تریزا می یک جلسه کابینه عاجل امنیتی خود را دایر کرد. بعد از وقوع حمله مانچستر این چهارمین جلسه از این نوع است که دایر می شود. روسیه میگوید راکت‌های تاکتیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات در تاجیکستان فرستاده است. این اولین بار است که مسکو این راکت‌ها را به آسیای میانه می‌فرستد. دگر جنرال ولادیمیر زارودنسکی، قماندان نیروهای حوزه مرکزی اردوی روسیه، امروز گفت که این راکت‌ها در تمرین‌های ضد تروریسم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این تمرین‌ها از سوی کشورهای مستقل مشترک المنافع از 3 ماه می تا اول ماه جون ادامه خواهد داشت. مقامات روسیه قبلاً گفته بودند که های جنگی نو سوخوی سو 24M و هلیکوپترهای می 8 و می 24 هم برای این تمرینات فرستادند. و مقامات روسیه میگویند مدیر مسئول یک روزنامه در شهر مینوسینسک سایبریا به ضرب گلوله کشته شده است. مقامات به این باورند که دیمیتری پوپکوف 42 ساله به ارتباط کارش کشته شده است. تحقیق کنندگان امروز گفتند که جسد نامبرده که چندین زخم مرمی داشت دیروز در حمام یک خانه در این شهر دریافت شده است. سخنگوی کمیته تحقیقات گفت که خانه متعلق به خود این روزنامه‌نگار است. تحقیق کنندگان انگیزه این قتل را بررسی می کنند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. ساعت 5:07 خب وقت افغانستان شد و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سران کشورهای عضو ناتو امروز در بلژیم جلسه می کنند. سرمنشی ناتو گفت ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بخشی از آجندای این نشست است. در همین برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با نماینده ملکی ناتو در کابل. او اطمینان داده که ناتو نمیگذارد افغانستان به لانه تروریستان مبدل شود. اطلاعات تازه نشان می‌دهد که قضیه اختطاف یک خانم دنمارکی در کابل شاید عمل تروریستی باشد نه جنایی. در همین برنامه همچنان از هنرمند پرآوازه افغان آریانا سعید می‌شنویم که چرا لباس جنجال برانگیز کنسرت پاریس خود را آتش زد.
من می‌خواستم ایره به یادشان بیارم که از این کده که روی یک لباس که هیچ کدام امنیت و ارزش نداره روی ازو بحث بکنن، ضرور است که سر موضوعات مهم بحث بکنن.
گزارش های دیگر هم در این ساعت جا دارند. در برنامه آشیانه از راننده های کابل می پرسیم که چرا کمربند ایمنی خود را بسته نمی کنند. پاسخ های جالب دریافت کردیم.
این موتر مادر سابقه از موترهای جیپای روسی است، کمربند نداره.
تونست است 10-12 نفر بالا می شود، چقدر کمربند باشه پر بسته کنند.
با سلام و عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. رهبران کشورهای عضو ناتو امروز در مرکز این پیمان نظامی جلسه میکنند. برای نخستین بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در گذشته از منتقدین ناتو بود در نشست سران ناتو حضور مییابد. افغانستان بخش مهمی از گفتگوها در این نشست خواهد بود. سرمنشی ناتو پیش از آغاز نشست سخنان گفته که بخشی از گفته‌های وی را در گزارش ستار فروغ می‌شنویم.
سرمنشی ناتو میگوید که افغانستان با دشواری‌های زیاد روبروست. یانس استولتنبرگ این سخن را امروز پیش از آغاز اجلاس سران ناتو در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت. اما استولتنبرگ افزود که ناتو دوباره ماموریت جنگی را در افغانستان روی دست نخواهد گرفت. منشی ناتو گفت که به ماموریت آموزش، همکاری و مشوره‌دهی در این کشور ادامه می‌دهند.
مشکلات زیاد در افغانستان موجودند. زمانی که ناتو در پایان سال 2014 ماموریت محاربویش را در افغانستان پایان داد، هیچ کسی نگفت که وضعیت در این کشور ساده و بدون مشکل خواهد بود. اما ما توانستیم که قوای افغان را آموزش بدهیم و تقویت کنیم و این نیروها اکنون این توانایی را دارند که مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گیرند. این یک دستاورد عالی و مهم است. ناتو با ماموریت آموزش همکاری و مشوره‌دهی خود در افغانستان ادامه خواهد داد.
ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را آموزش و مشوره می دهد. یانس استولتنبرگ گفت که امروز در جریان اجلاس سران ناتو در بروکسل روی این ماموریت ناتو در افغانستان نیز بحث می شود. اما گفت که در خصوص فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. سرمنشی ناتو از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خصوص قوای خاص این کشور در راستای مبارزه با شورشیان مسلح ستایش کرد. وی گفت که فعالیت نیروهای خاص افغان در قسمت هدف قرار دادن داعش و تمام گروه‌های تروریستی مؤثر بوده است. این نیروها عمدتاً در عملیات‌های مهم نظامی بر ضد طالبان مسلح و جنگجویان داعش در افغانستان سهم می‌گیرند. حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش گفت که عبدالحسیب رهبر داعش در این کشور در عملیات نیروهای افغان در ولایت ننگرهار کشته شده است. منشی عمومی ناتو در بخشی از صحبت‌هایش همچنان گفت که اعضای این پیمان نظامی امروز در مورد پیوستن ناتو در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به توافق خواهد رسید.
امروز ما روی یک پلان عمل به توافق دست خواهیم یافت تا چگونه تلاش‌های ناتو را در راستای مبارزه با تروریسم تشدید بخشیم. این پلان عناصر زیادی دارد و یکی از این عناصر پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است. این یک پیام قوی سیاسی را در زمینه اتحاد و یک پارچگی در مبارزه با تروریسم می‌رساند و همچنان یک چارچوب بهتر عملی را برای هماهنگی تلاش‌های ناتو و سایر اعضای ائتلاف ایجاد می‌کند.
اما استولتنبرگ افزود که ناتو با پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نقش محاربوی را در مبارزه با این گروه ایفا نخواهد کرد. شهر بروکسل امروز میزبان اجلاس سران ناتو است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این نشست ناوقت دیروز به بروکسل رسید.
ستار فروغ گزارش می‌داد. شنیدید که نشست سران کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل برگزار می‌شود. هرچند به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در این نشست حضور ندارد، اما وضعیت امنیتی این کشور بخش از بحث‌ها خواهد بود. حکومت افغانستان هرچند از نشست سران ناتو تقاضاهایی هم دارد. این تقاضا را امروز سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. در گزارش نورالله شایان می‌شنویم که افغانستان از نشست سران ناتو چه می‌خواهد.
همزمان با برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو، وزارت دفاع افغانستان توقع دارد تا پیشنهاداتی که قبلاً به این نشست فرستاده شده مورد توجه قرار گیرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای افغان باید تقویه شوند تا مستقلانه تروریسم را سرکوب کنند. به گفته وی تقویه قوای هوایی، فعالسازی سیستم رادار، تقویه بخش توپچی، زریدار، انجینری، کشف استخبارات از خواستهای عمده افغانستان بوده است.
امید ما این است تا اعضای عضو سازمان ناتو، آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده با ما زیاد کمک کنند و بخشهایی که فعال نیست فعال شود تا جنگ ختم شود.
اجلاس کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن شرکت کرده است. افغانستان در آجندای این نشست یک روزه شامل نیست، اما برخی از گزارش‌ها گفته است که اشتراک کننده ها در موضوع مبارزه با تروریسم از افغانستان نیز یادآوری خواهند کرد. بانک حکومت افغانستان برای حضور در نشست سران ناتو در بروکسل دعوت شده، اما ارگ ریاست جمهوری گفته است از این که موضوع افغانستان مورد بحث نیست، حکومت این کشور در آن نشست اشتراک نکرده است. جیمز آپاتورای معاون سرمنشی ناتو گفته است که تلاش‌ها برای تقویت بیشتر و حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که در این نشست در مورد اعزام بیشتر نیروهای خارجی تصمیم ایالات متحده اعلان خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و افزوده است که هدف برای افزایش نظامیان در افغانستان آموزش بیشتر نیروهای خاص عملیاتی افغان و قوای هوایی این کشور خواهد بود. در حال حاضر 13500 نیروی نظامی بین المللی که 8400 آن را سربازان آمریکایی تشکیل میدهد در افغانستان حضور دارند. از سوی هم هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی مشان جرگی افغانستان میگوید که به جای افزایش نیروهای خارجی تقویت و تجهیز قوای مسلح افغان بهتر است. به گفته وی افزایش نیروها سبب گسترش جنگ در افغانستان خواهد شد.
تاکید ما این است که باید قوای مسلح افغان تقویت شوند و باید روی پروسه صلح تاکید شود. جنگ راه حل نیست و نباید افغانستان بار دیگر مرکز جنگ شود.
آقای الکوزی تاکید میکند که اکنون نیروهای امنیتی افغان توانایی و مورال جنگ را دارند، اما کمبود تجهیزات سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی و حتی افزایش تلفات این نیروها شده است.
در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی با نماینده ملکی این پیمان در کابل مصاحبه کرده ایم. همکارم مصطفی صدیقی از کورنلیوس سیمرمن، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در باره احتمال افزایش نیروهای ناتو در این کشور پرسیده است.
ناتو has been in Afghanistan since 2003.
ناتو از سال 2003 میلادی در افغانستان بوده است و تعهد ما نسبت به این کشور قوی و استوار است. در نشست وارسا در سال گذشته ما در مورد 3 نکته به توافق رسیدیم. نخست، حفظ ماموریت حمایت قاطع ما برای آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان و نهادها فراتر از سال 2016 میلادی. دوم، ادامه تمویل نیروهای امنیتی افغان در جریان 2020 میلادی. و سوم، تقویت همکاری سیاسی و همکاری عملی ما با افغانستان. بنابراین تعهد درازمدت ناتو در افغانستان هم برای امنیت این کشور و هم برای امنیت خود ما مهم است. این اطمینان خواهد داد که افغانستان دیگر به پناهگاه امن برای تروریسم بین المللی تبدیل نخواهد شد و یک کشور باثبات خواهد شد.
ایالات متحده و متحدان ناتو در حال رایزنی برای فرستادن چندین هزار سرباز اضافی به افغانستان هستند. آیا شما در مورد شمار این نیروها می دانید و اینکه چه وقت قرار است به افغانستان فرستاده شوند؟
بله، بحث ها در میان متحدان و شرکای ناتو در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع از جمله شمار سربازان در جریان است و من انتظار دارم که در هفته های آینده پیشرفت خواهد شد. اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که تأکید روی این نکته مهم است. ما به ماموریت جنگی مانند آنچه که آیساف بود بر نخواهیم گشت. مثل آن که رئیس جمهور غنی در کنفرانس ویدیویی به تازگی به سفرای ناتو گفت، این در مورد ادامه حمایت از مسیر اصلاحات در افغانستان است. بسیار مهم است که این ماموریت به درستی تمویل شود تا بتوانیم به ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهیم. آموزش نیروهای هوایی افغانستان و نیروهای ویژه این کشور بسیار مهم است تا آنها به گونه مؤثر افغانستان را با ثبات سازند و با شورشگری مبارزه کنند. این بسیار زیاد با نقشه راه حکومت افغانستان هم نواست. اما اجازه دهید به شما اطمینان پایان دهم که در پایان روز تنها یک راه حل سیاسی استوار بر مذاکره می تواند به خشونت ها در افغانستان پایان دهد.
کارنلیوس سیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار میشود. رادیو آزادی تازه ترین ها در این باره را در جریان برنامه ها به شما گزارش خواهد داد. روی صفحه اینترنت ما هم تازه ترین ها را در این باره خوانده و شنیده میتوانید.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز
سر از 11 جوزا اول جون
از رادیو آزادی.
بله، برنامه استدیوی پیک در اول ماه جون 11 جوزا آغاز خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. تلاش نظامیان افغان برای رهایی یک خانم فنلندی که در کابل اختطاف شده جریان دارد. یک منبع معتبر که نمیخواهد از وی نام برده شود امروز به رادیو آزادی گفت تا حال چندین عملیات برای رهایی این خانم خارجی صورت گرفته است. شب یک شنبه گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک مهمانخانه مربوط کارمندان مؤسسه مرسی حمله کردند که در این رویداد یک خانم جرمنی کشته و یک شهروند فنلند اختطاف شد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
یک منبع معتبر امنیتی میگوید احتمالاً رویداد کشته شدن یک خانم جرمنی و اختطاف یک تبعه فنلندی در شهر کابل قضیه جنایی نه بلکه عمل تروریستی باشد. این منبع که نخواست نام از او برده شود روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای بازداشت عاملان این رویداد و رهایی خانم فنلندی عملیات ادامه دارد. به گفته منبع تا حال چندین عملیات در این زمینه صورت گرفته و تلاش‌ها برای رهایی تبعه فنلندی اختطاف شده جریان دارد. در این حال کمیسیون امنیت داخلی و روسی جرگه از نیروهای امنیتی می‌خواهد تا عملیات رهایی این تبعه خارجی را سرعت بخشد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی باید هرچه زودتر این خانم فنلندی ربوده شده را زنده از چنگ اختطافچیان رها کنند. ارگان‌های امنیتی باید برای رهایی خانم اختطاف شده توجه جدی کنند. آنان یعنی ارگان‌های امنیتی باید به گونه‌ای اقدام کنند که شهروند خارجی اختطاف شده زنده رها شود. شب یکشنبه گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک مهمانخانه مربوط کارمندان مؤسسه مرسی در غرب شهر کابل حمله کردند و یک خانم جرمنی را همراه با یک نگهبان افغان این مهمانخانه کشتند و یک خانم فنلندی را با خود بردند. تا حال شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را بر دوش نگرفته است. این اولین بار نیست که اتباع خارجی در شهر کابل کشته و اختطاف می شوند. در ماه اسد سال گذشته دو استاد پوهنتور امریکایی افغانستان از سرک دارالامان زمان اختطاف شدند که از پوهنتور به محل اقامتشان در حرکت بودند. یک خانم هندی نیز سال گذشته اختطاف شده بود که بعداً از طرف نیروهای امنیتی از چنگ ربایندگان آزاد شد. کارشناسان نظامی حمله بر اتباع خارجی در افغانستان و به خصوص در شهر کابل را به ضرر این کشور می خوانند. باری آرز یکی از این کارشناسان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر به کمک های خارجی استوار است و حمله به مؤسسات و کارمندان نهادهای کمک کننده می تواند بر روند کمک رسانی ضرر برساند.
دست بهتر معلوم ده چه هیواد لن پر بحرانی امروست و
کشور در حال حاضر به کمک های خارجی استوار است. اگر کمک رسانان خارجی هدف قرار می گیرند، این کار بدون شک در بخش های اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور نتیجه خوب نخواهد داشت. آقای آرز به کارمندان خارجی در افغانستان پیشنهاد می کند تا برای امنیت و مسئولیت خود معلومات درباره دفتر و محل اقامتشان را با نیروهای امنیتی افغان شریک کنند. قماندانی امنی کابل گفته است تامین امنیت باشنده های کابل و به خصوص مسئولیت مؤسسات کمک رسان مسئولیت آنان است و در این بخش تلاش ها جریان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه پنج عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. بیشتر از 2.5 ماه از حمله مرگبار بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان میگذرد. حکومت افغانستان حالا چند تن را به اتهام غفلت وظیفوی در این قضیه به جزا محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل گفت میان این افراد قمندان حمایه طبی، رئیس ارکان حمایه طبی و مدیران استخبارات شامل هستند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن ندا.
پس از انتظار طولانی و انتقادهای شدید، بالاخره محکمه ابتدایه 10 تن مسئول نظامی را در ارتباط به غفلت وظیفه‌ای در رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به زندان محکوم کرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد به خاطر سهل‌انگاری در اجرای وظایفشان روز گذشته از سوی محکمه محکوم به مجازات شدند.
روز مونږه لومړنۍ محکمه و
روز گذشته اولین محکمه بود. 3 تن به 1 سال بند قطعی محکوم شدند و 5 تن دیگر آنان به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و علاوه بر این 2 تن دیگر آنان به 1.5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و 6 تن دیگر آنان که علیهشان اسناد وجود نداشت برات حاصل کردند.
آقای وزیری میگوید در میان آنان عبدالرزاق سیاوش قمندان امور صحی، عبدالسلام نجرابی رئیس ارکان وی، صلاح الدین رئیس ارکان حمایه طبی، رسول محمد معاون حمایه طبی، میرحمت مدیر استخبارات شفاخانه 400 بستر، ظفرخان مدیر استخباراتی اکادمی علوم طبی و برخی مسئولان دیگر شامل هستند. حدود 3 ماه قبل در اثر حمله خونین مخالفین مسلح به شفاخانه سردار محمد داوود خان که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است، نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد خونین، اعضای شورای ملی و آگاهان امور حکومت را متهم کردند که چنین حملات در یک محوطه نظامی بدون کمک و همکاری از داخل صورت گرفتن نمی‌تواند. حکومت افغانستان به خاطر بررسی این رویداد 2 کمیسیون را تعیین کرد که به گفته آقای وزیری هنوز هم تحقیق در مورد کسان جریان دارد که با کمک آنان مخالفین مسلح حمله را انجام دادند. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه با در نظر داشت این فیصله حکومت را به مصلحت‌گرایی متهم کردند، میگویند برای کسانی که غفلت وظیفوی کرده و به مخالفین مسلح کمک کردند باید بیشتر از این جزا داده میشد. حاجی سخی مشوانه عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت محکمه استیناف باید روی این فیصله بیشتر از این غور نماید.
افراد متهم به خیانت ملی و یا هم غفلت وظیفه‌ای به 1 یا 2 سال حبس محکوم شدند. برای مردم قابل قبول نیست و این به یک فرمول مبدل می شود. هر فردی که خلاف نظام است 2 یا 3 سال حبس را بگذراند و بعدم به اهدافش برسد.
این در حالی است که وزارت دفاع می گوید تمام افراد محکوم در محکمه ابتدایه حق استیناف طلبی را دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. هنرمند معروف افغان آریانو سعید لباس را که در کنسرتش در پاریس پوشیده بود آتش زد. این لباس در شبکه‌های اجتماعی میان افغان‌ها واکنش‌های تند را برانگیخته بود. از آریانو سعید می‌پرسیم که با آتش زدن این لباس چرا می‌خواهد به مردم برساند؟
و من می‌خواستم ای را به یادشان بیارم که از این کده که روی یک لباس که ایچ کنم امنیت ورزش نداره روی از او اقدر بحث بکنن، ضرور است که سر موضوعات مهم بحث بکنن و مشکلات به یاد بیارن و سر از او گپ بزنن که اونا چه قسم باید حل شود در افغانستان.
بله، مصاحبه مفصل ما با آریانا سعید را تا لحظات بعد در همین برنامه خواهید شنید، اما حالا از وضعیت در منچستر میگوییم. پس از بمبگذاری دوشنبه شب در شهر منچستر بریتانیا که به باور پلیس از سوی سلمان عبیدی لیبیایی تبار انجام شده است، روابط نژادی بین مردم منچستر توجه گسترده را به خود جلب کرده است. در این رویداد که یک کنسرت موسیقی پاپ را هدف گرفت 22 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به دوش گرفت. فرشتن نگاه جزئیات بیشتر را دارد.
ادبای کشورهای مختلف در شهر منچستر زندگی می کنند. رستوران های افغانی، پاکستانی و لبنانی در ساعات مختلف این شهر به مشتریانشان گزینه خوردن غذاهای حلال را فراهم می کنند. منچستر تاریخ دیرینه برای پذیرش و میزبانی از ادبای کشورهای مختلف دارد که خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس سرشماری سال 2011 میلادی نفوس مسلمانان در این شهر را حدود 80 هزار تن خوانده است. در کنار کلیساها و درمسالها ده ها مسجد نیز در منچستر موجودند که از نمازگزاران و جلسات مذهبی مسلمانان پذیرایی می کنند. اما به گفته اسوسییتد پرس تا کنون روشن نیست که سلمان عبیدی 22 ساله چگونه به افراطیت پیوست. پدر و دو برادر عبیدی پس از این رویداد از سوی پلیس دستگیر شدند. عرفان چشتی امام مسجد در شهر منچستر به اسوشیتد پرس گفته که مهاجمان مانند سلمان عبیدی اقلیت کوچکی اند که از تمامی مسلمانان نمایندگی نمی کنند. باشندگان مسلمان منچستر نیز عمله بالای کنسرت موسیقی پاپ را که 22 کشته و ده ها زخمی به جامان شدیدن محکوم کردند. یک گروه از زنان مسلمان به روز چهارشنبه در بیرون مسجد جامع این شهر با روشن کردن شمها و گذاشتن گلهای تازه از قربانیان این رویداد یاد کردند و برای آنها دها خواندند. نه تنها ملا امام ها در مساجد منچستر خواهان حفظ وحدت میان مردم در این شهر شدند، بلکه در کلیساها نیز از مردم خواسته شد تا نگذارند نفرت میان پیروان ادیان مختلف این شهر رخ نکند. دو تن از باشندگان شهر منچستر که نامهایشان گرفته نشده در صحبت با خبرگزاری رویترز گفتند:
ما یک جامعه بسیار نزدیک و سنتی هستیم و پیش از این نیز شاهد رویدادهای بودیم و روحیه خود را به خاطر این نوع مسائل از دست نمی دهیم.
وضعیت عاطفی به میان آمده است. همه با هم نزدیک شدند و روحیه ما بلند است و افتخار میکنم که از منچستر هستم. امیدوارم که همه چیز دوباره به حالت عادیش برگردد و مردم اجازه ندهند که این رویداد که پیش آمده بالای زندگی روزمره‌شان تاثیر بگذارد. سعی کنند و نشان دهند که ما یک جا هستیم.
شهر منچستر بریتانیا در 260 کیلومتری شمال غرب شهر لندن واقع است که در حال حاضر حدود 530 هزار جمعیت دارد و از مدت طولانی توجه مهاجران را که به هدف کار به بریتانیا می آیند به خود جلب کرده است.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. درست وقت فشرده مهمترین و تازه ترین خبر هاست. سلطان محمد سرور فشرده خبرها را دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی در دیدار با همتای روسیه‌اش به توافقات مهم دست یافته است. اعلامیه امروز این شورا گفت محمد حنیف اتمر با نیکولای پتروشیف مشاور امنیت ملی روسیه نقش آمریکا، ایران، هند و چین را در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح مهم خواندند. یوناما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواستار شد که در ماه رمضان از جنگ دست بردارند. رئیس شورای اروپا میگوید رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا در یک جلسه امروز در بروسلز درباره چندین مسئله نتوانستند به توافق برسند. دونالد توسک در بروسلز به خبرنگاران گفت که در مسائل چون مبارزه علیه تروریسم توافق نظر وجود داشت، ولی مسائل دیگری چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف بود. رسانه‌های برتانوی گزارش می‌دهند که صدر اعظم برتانیا گفته است که او برای رئیس جمهور آمریکا خواهد گفت که معلومات استخباراتی را که هر دو کشور با هم شریک می‌سازند باید محفوظ بماند. روسیه می‌گوید راکت‌های تاکتیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات در تاجیکستان فرستاده است. و مقامات مسکو میگویند 4 نفر را که به گفته آنها اعضای گروه دولت اسلامی اند و پلان یک حمله در شبکه ترانسپورت مسکو را داشتند بازداشت کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. کمتر از 28 خبر به پایان این ساعت باقی مانده. در این جریان گزارش های خبری همچنان داریم و همچنان مصاحبه ما با آریانا سعید را فراموش نکنید. در برنامه آشیانه از راننده های کابل میپرسیم که چرا کمربند ایمنی خود را بسته نمی کنند. پاسخ های جالب دریافت کردیم.
این موتر مدل سابقه از موترهای جیپای روسی است، کمربند نداره.
تونس است 10-12 نفر بالا میشه، چه کمربند باشه پروبسته کنه.
بله، صحبت‌های جالب ایراننده ها را در همین برنامه خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. مقام‌های افغان می‌گویند برای مبارزه با خطرات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان نیاز است تا زیربناهای کشور بازسازی شوند. در این باره هم صحبت مفصل خواهیم داشت، اما حالا تازه‌ترین ها از دنیای ورزش.
Bye.
قرار است پروسه جذب 165 بازیکن خارجی و داخلی برای مسابقات لیگ کرکت شپگیزه امشب از سوی کرکت بورد افغانستان آغاز شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که تاجران افغان با قیمت مناسب به تیم های خود بازیکنان مورد علاقه خود را خریداری می کنند.
کسی که شما در جیران است امروز ساعت 6 بجه برای تیم ملی کرکت یا بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بولی میره، ببینیم چه کدام تیم با کدام ورزشکار با کدام قیمت بلند میره.
پیش از این برای مسابقات شپگیزه کرکت 5 تیم از طریق داوطلبی به ارزش $600,000 آمریکایی از سوی تاجران ملی خریداری شده بودند. فهیم احمدزای بوکسر افغان امروز به افغانستان برگشت. عاطف محبوبی مسئول بخش نشرات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که آقای احمدزای به دعوت رسمی کمیته ملی المپیک به افغانستان آمده تا تجربه‌اش را با دیگر بوکسران افغان شریک سازد. فهیم احمدزای در آمریکا زندگی می‌کند و در مسابقات بوکس آن کشور چندین بار موفقیت را از آن خود کرده است. و در مسابقات لیگ برتر زون غرب روز گذشته قهرمانی این مسابقات را تیم فوتبال صرافان هرات از آن خود کرد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از 9 روز به این طرف بین تیم‌های غور، بادغیس، فرا و هرات آغاز شده بود و آن وقت دیروز به پایان رسید. آقای رؤوفی هدف این مسابقات را انتخاب چهره‌های برتر به تیم طوفان هریرود عنوان کرد. پیش از این برای انتخاب بازیکنان تیم شاهین آسمای کابل و میوان اطلان کندهار مسابقات انتخاباتی لیگ برتر برای انداخته شده بود. پایان خبرهای ورزشی.
مقام های افغان می گویند برای مبارزه با خطرات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان نیاز است زیربناهای کشور بازسازی شوند. افغانستان در جمع کشورهایی است که سالانه بنابر آفات طبیعی خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی را متقبل می شود. به گفته مقام ها برای تشخیص تهدیدهای ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان برخی برنامه ها هم روی دست هستند، اما کاهش مشکلات زمانگیر است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
اگرچه به گفته مقام‌های افغان ظرفیت افغانستان برای کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی بلند رفته است، اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی کشور می‌گوید افغانستان برای مبارزه با زلزله‌های شدید، سیلاب‌ها، لغزش زمین و دیگر آفات طبیعی نیاز دارد تا زیربناهایش را به گونه درست بازسازی کند. وایس احمد برمک روز چهارشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل در مورد حوادث طبیعی در مکزیکو گفت سرکها، سیستم ترانسپورتی، آبرسانی، تعلیم و سد از اولویت‌های افغانستان است. به گفته او، تمام کارهای زیربنایی که در افغانستان صورت گرفته است، توان مقاومت در برابر حوادث طبیعی و امنیتی را ندارند. آقای برمک افزود، افغانستان در 15 سال گذشته در بخش پروژه‌های زیربنایی خود سرمایه گذاری زیاد کرده، اما بحران‌ها باعث شده تا خسارات انگفت مالی را نیز متقبل شود. وایس احمد برمک رئیس دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی چند قبل در صحبت با رادیو آزادی از آغاز روی یک برنامه خبر داده بود که نخست ساحات را که با خطرات ناشی از حوادث طبیعی روبرو اند شناسایی کرده و سپس الان را در میابد.
کار شروع ده اوست که در برنامه ترتیب اول و در دیزاین و دمرل اوست آغاز شده.
اکنون کار روی این برنامه آغاز شده است. مراحل ترتیب و طرح‌ریزی آن روی دست است. ممکن تا 6 ماه و یا 1 سال دیگر بتوانیم یک برنامه جامع را داشته باشیم تا خطرات ناشی از حوادث طبیعی شناسایی شوند و پس از 5 تا 10 سال دیگر به گونه تدریجی مشکلات حل شوند.
بانک جهانی در اوایل ماه جاری میلادی در گزارش خود که در مورد خطرات ناشی از حوادث طبیعی نشر کرد گفت در کشوری که 2/3 آن خانواده های بی بضاحتند، خطرات ناشی از حوادث طبیعی میتواند بیشتر مردم را متضرر سازد. بر اساس این گزارش سیلاب ها یکی از حوادثی است که سالانه $54 میلیون خساره وارد میکند و خسارات ناشی از زلزله ها سالانه $80 میلیون تخمین شده است. بانک جهانی گفته است از سال 1980 میلادی به این سو بیش از 20 هزار نفر در حوادث طبیعی جانهایشان را از دست دادند که نصف آنها در نتیجه زلزله ها کشته شدند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید از 2 سال به این سو آمادگی حکومت برای مبارزه با حوادث طبیعی بیشتر شده، اما افغانستان قابلیت مبارزه با تمامی حوادث را ندارد. کنفرانس کنونی سازمان ملل در مورد مبارزه با حوادث طبیعی که در مکسیکو دایر شده، بزرگترین کنفرانس در 15 سال گذشته است که از کشورها می‌خواهد تا 2030 میلادی کاهش چشمگیر در تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی بیاورند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
هنرمند معروف افغان آریانا سعید لباس را که در کنسرت در پاریس پوشیده بود آتش زد. این لباس در شبکه‌های اجتماعی میان افغان‌ها واکنش‌های تند را برانگیخته بود. از آریانا سعید پرسیده‌ایم که با آتش زدن این لباس چرا می‌خواهد به مردم برساند. نصرت پارسا همکارم با آریانا سعید صحبت کرده.
اقدامی را که شما کردین و لباسی که جنجال برانگیز شد آتش زدین، دلیل عمده کارتان چی میتونه باشه؟
نصرت جان، دلیل عمده به خاطر از این کار من این بود که در همین 2 هفته ما متوجه شدم که تمام مردم افغانستان مشکلات اساسی و پروبلمای عمده افغانستان را فراموش کرده و فقط و فقط فوکسشان سر لباس ما بود و من میخواستم ای را به یادشان بیارم که از این کده که روی یک لباسه که هیچ کدام امنیت ورزش نداره روی از او اقدر بحث بکنن. ضرور است که سر موضوعات مهم بحث بکنن و مشکلات به یاد بیارن و سر از او گپ بزنن که اونها چه قسم باید حل شود در افغانستان.
اینه شما خواستین که رنگ و بوی سوژه لباستان تغییر بتین، جهت شه به مسیرهای دیگی که به گفته شما مهمتر از لباس شما از بالاش تمرکز شود، درست؟
دقیقاً.
یعنی این میتونه به نحو عذر خواستن یا پوزش خواستن از کسانی باشه که نقد میکردن شیوه پوشش شما را در جریان کنسرت پاریس؟
نخانه، به هیچ وجه این پوزش خواستن از هیچ کس نیست. مثل که ما در انترویوی خود گذشته خودم ذکر کردم، ما لباسی که بتن داشتم کدام لباس نبود که اینا فکر میکردن لباس است، لباس برهنه نبود، لباس بود که به نظر من لباس مناسب برای هنرمند است. تمام جایش پد بود، آستین داشت، دراز بود، فقط رنگش کمک روشن بود و من هیچ کدام خرابی در لباس خود نمیدیدم وقتی که تصمیم گرفتم که بپوشم. این به هیچ وجه پوزش از هیچ کس نیست و به هیچ وجه به خاطر از یام نیست که روی من کدام فشار آمده به خاطر گپای بیهوده که اینا میزنن. اصلا به خاطر از این مسائل نیست، صرف به خاطر از این است که ما میخواهیم که اونا از مسائل لباس ما گذشته سر مسائل عمده و مشکلات عمده افغانستان صحبت بکنن.
اینه شما از این به بعد هم چونین لباس های خود پوشیدن در کنسرت هایی که آینده خود داشتین یا اجتناب کردین با عکس العمل هایی که مردم نشان دادن؟
من از نظر خودم شخصا هیچ وقت کدام لباس بی حد و بی اندازه آزاده هیچ وقت نپوشیدم و نمی پوشم، ولی امو رقمی که پیش می رفتم امو لباس هایی که همیشه می پوشم لباس ما همو لباس خود بود و من خودم منو شخصی که بودم امو شخص خود بودم و هیچ کسی را هیچ وقت اجازه نمیتم که درباره لباس ما و شخصیت ما کدام چیز منفی بگویه و یا مرا جج بکنه و ما امو انسان خود بودم که همیشه بودم.
بیروان، آخرین سوال بانو سعید، با وجود سر و صداها درباره لباس شما با این زودی ها کابل خود آمدین، این سفرهای به کابل خود داشتین، برنامه هم خود داشتین به کابل بدون از برنامه ستاره افغان؟
100% چرا نه، ما در داخل افغانستان اگر برنامه داشتم 100% افغانستان میایم. ما زاده از مملکت هستم و حق مسلم است که در مملکت خود بیایم. ما مردم خود دوست دارم و در مقابلش مردم مرا دوست دارن و این ریلیشنشپ و یا دوستی ما با مردم هیچ وقت خاتمه نخواد یافت و من همیشه خدمتگار مردم خواد بودم.
آریانا سعید، آوازخوان سرشناس افغان که در انگلستان زندگی میکند، با رادیو آزادی صحبت میکرد. او لباسی را تش زد که در کنسرت پاریس بتن کرده بود و در رسانه های اجتماعی غوغا برپا کرد. آریانا سعید گفت این لباس را آتش زده تا دیگر مردم به عوض فکر کردن درباره این لباس بالای مشکلات اصلی افغانستان فکر بکنند. برنامه حقیقت چیست؟ پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی می رسند. نخست برنامه از جهان ساینس و تکنولوژی و سپس برنامه آشیانه خواهد آمد. در این برنامه گفتگوی ما با رانده های شهر کابل را فراموش نکنید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
هفدهم ماه می سال 2017 میلادی مصادف بود با 115مین سال روز کشف دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا که در سال 1902 میلادی در اطراف جزیره آنتیکیتیرا کشف شد. به نوشته روزنامه د تلگراف، زمانی که در سال 1902 میلادی باستانشناس یونانی والریو استس در اطراف جزیره آنتیکیتیرا بقایای یک کشتی باربری رومی که 2 سال قبل کشف شده بود را برای یافتن آثار عتیقه کاوش میکرد، در جریان کاوش پارچه های فلزی برنز را یافت که به گراری ها شباهت داشتند. بعدها معلوم شد که این گراری ها متعلق به دستگاه یا میکانیزم هستند که امروز به نام آنتیکیتیرا یاد می شود. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا چیست و چه اهمیت دارد؟ بعقیده دانشمندان، دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا نخستین کامپیوتر قیاسی در جهان محسوب می شود که توسط یونانی های باستان برای محاسبه حرکت آفتاب، مهتاب و سایر سیارات استفاده می شود. دانشمندان به کمک دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا مهتاب گرفتگی و آفتاب گرفتگی را پیش بینی می کردند. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا برای تعیین علائم بازی های آینده المپیک نیز استفاده می شد. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا که حدود 2000 سال عمر دارد همچنان می تواند عملیه های جمع، منفی، ضرب و تقسیم را اجرا کند. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا می تواند تقویم قمری را در جریان سال نشان داده موقعیت آفتاب و مهتاب را در زودیاک یا دایره البروج نشان دهد. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا از حدود بیش از 30 گراری خیلی مغلق ساخته شده است که در یک چوکات چوبی و برنز جابجا شده‌اند. این دستگاه به اندازه یک قطعه بودها در پایان قرن دوم قبل از میلاد ساخته شده است. با آنکه دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا با ساختار میخانیکی و گراری های فلزیش به کامپیوترهای قرن 20 و 21 هیچ شباهت ندارد، اما به نوشته روزنامه د تلگراف به عملکرد میخانیکی این دستگاه به مثابه نخستین کامپیوتر در جهان نگریسته می شود. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا امکان اجرای محاسبات را فراهم کرده بود که در آن زمان توسط انسان تقریبا ناممکن بود. دانشمندان به این عقیده‌اند که دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا که احتمالاً در جزیره رودوس ساخته شده است و تا هنوز یگانه دستگاه این نوع می باشد که کشف شده منحصر به فرد نبوده است. ده‌ها سند ادبی کلاسیک که به حدود 300 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح متعلقند به دستگاه یا میکانیزم اشاره میکنند که تعریف آن به دستگاه یا میکانیزمی که در آنتیکیتیرا یافت شده است کاملا مطابقت دارد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
س
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، امید است که از حوادث روزگار در امان باشید. آیا از خطرات نبستن کمربند محافظتی در هنگام رانندگی می دانید؟
با شیشه یک جا فریده بود بیرون و سرش بسیار محکم به یک سنگ خورده بود که جا و جای عموجه فوت کرده بود.
احیانا اگر باز اوقات باستان کنم از طرف مردم بر ما مزاحمت می شست.
در اون صورتی که ما میریم بیادر گلو باز کمربند ضرورت نیست.
استفاده از موبایل در جریان رانندگی چه زیان‌هایی را به بار می‌آورد؟
خاطر از اینکه متوجه تلفن میشه آدم در شهر کابل یک ذره بندی که پاس نشه خدای ناقصاد سر صورت.
در برنامه این هفته آشیانه در مورد اهمیت بستن کمربند محافظتی حین رانندگی و خطراتی که در جریان صحبت کردن با موبایل در هنگام رانندگی به میان می‌آید گپ می‌زنیم. با ما باشید. بر اساس بررسی تصادمات رانندگی که از سوی محققان جهان صورت گرفته است، آنان دریافتند که بستن کمربند محافظتی مهمترین عامل محافظت از راننده و راکبین موتر در جریان رانندگی است. این محققان توصیه می کنند که هیچگاه بستن کمربند محافظتی هنگام رانندگی را فراموش نکنید. به نظر می رسد مهمترین علت نبستن کمربند محافظتی آگاهی نداشتن مردم از خطرات مربوط به آن می باشد، اما قسمی که دیده می شود اکثر راننده ها در شهر کابل بدون داشتن کمربند محافظتی رانندگی می کنند. و جالب اینجاست که ترافیک نیز هیچ اعتنایی در نبستن کمربند ندارد. به همین منظور من هم یکی از روزها در حومه شهر کابل رفتم و با شماری از این راننده ها صحبت کردم.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، فعلا ما در یکی از چهارراهی های شهر کابل هستیم. قسمی که دیده میشه اکثر رانندگان از کمربند امنی استفاده نکردین، با خود از اینا صحبت میکنیم. برادر میشه خدا معرفی کنین؟
اسم من عبدالمجید است.
خودت قسمی که دیده میشه کمربند استفاده نکردی، اکثرا استفاده نمیکنی یا ای که؟
استفاده میکنیم، جایی که منزل سفر دور داشته باشیم استفاده میکنیم. سرعت ما زیاد میباشه، در اونجا به خطر حادثه میباشه.
در شهر ما استفاده نمیکنن؟
شهر خب باید ضرور است، در شهر کابل که در شهرها بیخی ضرور است که آدم استفاده کنه. از مرگ بچ میشه. کلگی باید سمی قانون مراعات کنن، قانون ترافیکی باید از کسی کار استفاده کنن خوبتر است. به نفع خودشون است.
تشکر از شما. کاکا جان میشه نامتون رو بگین؟
نام میرسه آمدی. دریور است.
دریور هستی. خودت کمربند ایمنی استفاده نکردی. چرا؟
این موتور مدل سابقه است، موتور جیپای روسی است، کمربند نداره. یا موتور تنظیف است، کمربند نداره.
قسمی که ما خودت میبینیم فهمی دریورای کس یا سرنشینا اکثر استفاده نکردن. چرا؟
یا ظلم برای خود میکنن. اگر بسته کنن راحت میباشن، اگر کمربند بسته نکنن یک جمع پجوله که میاد دریور از دریوری خود میبره، اگر کمربند باشه حمایش میکنن نمیمونش یک جای بخود. ما تقریبا 30-40 سال 50 سال میدره چی لنگ چی شار چی تکسی چلانی کردیم.
یعنی دیگه موتر از دولت اینا که
میره؟ دیگه موتر از یک موتر های دولتی است.
استفاده میکنید؟
باشه استفاده نمیکنید بخاطر از اینکه در ترانزیت 100% کمربند باشه و سرعت موتر ضعف از گلویا میباشد، بریک میکنی جم میباشد، حمایت میسازد.
بله. آیا تنها دریورا کمربند استفاده کنن یا همی سرنشینا؟
سرنشینا برای زوم کمک 100% کمربند ماست کنه. هر کی جان خود دوست دارد.
استفاده از کمربند محافظتی در جریان دریوری تقریبا در تمام کشورها اجباری و شامل قانون ترافیک جاده است و باید کسانی که سوار موترن از کمربند استفاده کنند و حتی طفل شیرخوار چوکی مخصوصی در عقب موتر دارد که با کمربند بسته شده است. اما در افغانستان فکر می شود که کمربند موتر یک چیز اضافی است. محمد نعیم یک تن از کلینران تونس میگوید مردمی که سوار در موتر آنان میشوند مشکل است که برای هر کدام آن کمربند در نظر گرفت.
مردم افغانستان ما طالمانه ایدیم کمربند بسته کنه، یکان تاش که در اگر خارجی ها کار کنه کمربند بسته کنه. تونس است 10-12 نفر بالا میشود، چه کمربند باشه پرو بسته کنه؟
در قانون ترافیک گفته شده است که قبل از روشن کردن موتر باید کمربند محافظتی بسته شود. اما شفی یک تن از تاکسی دریوران شهر کابل میگوید با این سرعتی که آنان در شهر کابل گشت و گذار میکنند ضرور نیست که از کمربند استفاده شود.
در شهر کابل به اون سرعتی که ما میریم بهتر گل باز کمربند ضرورت نیست. گفت مثال از 20 تا 30 و 40 ازی بالا نمیباشه، به خاطر ازدحام زیاد است. هر دقیقه تاش دلار واسکوت کوت کوت از این خاطر دیگه اکثر مشکلات دینی است. خیلی مگه شهر ما در قانون برابر شوه. ما چرا خود در قانون برابر؟ وقتی پلیس ترافیک ما در قانون برابر نباشه، ما چرا خود در قانون برابر کنیم؟ به درت مردم هست که با خدا تا میشه پیسه را مگیره تا کمربند میگه در کوچه مگیره با خدا جان. اگه درو وایم
از سوی دیگر احمد سیار باشنده شهر کابل میگوید از شرم اینکه مردم بالایش نخندند در جریان رانندگی کمربند استفاده نکرده است.
کمربند بسیار چیز خوب است. در شهر ما در کابل و در افغانستان عموما هیچ رواج و رواج نیست. احیانا اگر بعض اوقات واسطه کنیم از طرف مردم بر ما مزاحمت میشه، صدای ناق میکنه که اینجا خارج نیست، شما کمربند واسطه میکنید.
با گفته شماری از باشنده های شهر کابل، هرگاه از کمربند حین رانندگی استفاده نشود، گاهی تکانها و یا تصادمات موتر با قیمت جان شخص تمام می شود. در این باره از آقای جلال باشنده شهر نو کابل قصه ای را بشنوید.
همسین فیما بود با خارجی ها کار میکرد به صفت دریور، همیشه با من میگفت خارجی ها کمربند خود بسته میکنن و من نمیکنم. خب در یک سفر رفته بودن طرف بدخشان، اونجا چون راه بسیار خطرناک است موترشان سرعت میگیره و تصادم میکنه در کوه. کمربندش بودن دو سه نفر، یا کمربندای ایمنیشان بسته کرده بوده، به استثنای امی دوستم که دریوری میکرد، اونقدر موتر پخته خورده بود در کوه که امی رفیق ما در شیشه پیشروی موتر خورده بود، با شیشه یک جا پریده بود بیرون و سرش بسیار محکم به یک سنگ خورده بود که جا و جای اموجه فوت کرده بود.
گفته می شود نه تنها قانون بستن کمربند محافظتی از سوی بیشتر راننده ها مراعات نمی شود، بلکه صحبت کردن همراه با تلفن در جریان رانندگی یکی دیگر از مشکلاتی است که از سوی برخی ها مد نظر گرفته نشده و در بعضی حالات حوادث خلق می کند. گپ های را در این مورد از محمد نسیم و فیروز باشنده های شهر کابل بشنوید.
زنگ آمد، من تلفن تا که نوشته کنم شماره است که است، بغل یک موتر دیگه موتر مخورد، یک جنجال برام جور شد، 700-800 افغانی تاوان دادم.
برای می تو بی‌توجهی کرد، زنگ آمد بچ بالا کرد که چی گپ میزد، اشتباه اون پیشروش موتر اومد دیگه، خدا یک ذره وسط کرد موترش خراب شد. از خاطر تقریبا 6-7000 بره با یک تلفن.
اسم ما منصور از یک دن از دلیوارای شهر کابل.
خود تقسمی که دیدیم تلفن در گوشتان بود، چطور است استفاده کردن از تلفن در جریان رانندگی؟
ولی تلفن به خاطر رفع ضرورت است که مشکل یک کس حل شود، به خاطر از اینکه متوجه تلفن میشه آدم در شهر کابل یک ذره بندی که پاس نشه خدای نخواد صورت.
ترافیک کابل میگوید صحبت کردن با موبایل در هنگام رانندگی خطرات جانی و مالی در پی دارد و هیچ کس حق ندارد حین رانندگی حتی 2 یا 3 ثانیه در تلفنش صحبت کند. این مسئول ترافیک افزود در قانون ترافیک این کشور با متخلفانی که کمربند محافظتی و نزاکت‌های استفاده از موبایل در جریان رانندگی را مراعات نکنند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. سمونیار محمدزاده یک تن از استادان کورس مدیریت ترافیک شهر کابل در این ارتباط.
صحبت با موبایل و تخلفات پیش بینی شده و در مورد این تخلفات مؤاخذه نقدی در نظر گرفته شده. اول توصیه است، دوم مؤاخذه نقدی است و سوم باید کار تخلف راننده قید شوه و از حق رانندگی محروم شوه، دوباره به اداره ترافیک بره، کورس سفری بکنه و بعد از جواز رانندگی را به دست بیاره. در مکلفیت های راننده 17-18 مواد است که راننده باید به او توجه به خصوصی داشته باشه هین رانندگی، که از جملهش یکی کمربند ایمنی است که باید بسته شوه، که اگر خدا نخواسته راننده یک تخلف جدی میکنه مانند ناگهانی گرفتن بریک و چپه شدن واسطه نقلیه یا انحراف واسطه نقلیه از جا در صورتی که کمربند داشته باشند، راکب و راننده هر دویش متضرر نمیشند. و اگر کمربند ایمنی را بسته نکرده باشند صورتی که بریک ناگهانی میگیرند، راکبین مجروریت شدید میورداره. و اداره ترافیک راجع به کمربند ایمنی و راجع به کلاه زده ضربه برای راننده موتورسیکل و همچنان در کنترل ها، متاسفانه در افغانستان در شهرها کنترل ها ضعیف است که تمام ادارات ترافیک در ولایت ها
خب قسمی که میبینیم خود ترافیک های ما در شهر کابل امی قانون مراعات نمی کنن. اگر اونا استفاده کنن شاید دیگرها هم تشویق شوند. از نظر شما چطور؟
با واقعیتش اداره ترافیک در مجموع، در پلیس، در قوای مسلح، در امنیت و اشخاص موظف حکمی دولتی از این کبرمندا باید استفاده بکنن تا مردم ببینه و عام شوه، رواج شوه که والا پلیس ما یا اردوی ما یا پلیس ترافیک ما اون از کمربند استفاده میکنه. البته این مفاد داره یک طرف و دومی که به قانون اعتنا داره و احترام داره. بهتر همیست که ما از خود باید شروع کرده و ایسا ایسا عام شد و رواج شد را مانیست.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شماره هم به این نظرند که مردم به جای تقلید از مسائلی که به فرهنگ افغانستان آسیب می رساند، بهتر است از موارد بجا تقلید بکنند که یکی آن هم استفاده از کمربند محافظتی می باشد. باز هم در این باره از آقای جلال بشنوید.
چه بجاست که ما شما تقلید بکنیم از کارهای مثبت و کارهای خوب؟ بعضی کساس که شرم میکنه که مثلا میگه ما کمربند بسته میکنیم، باز مردم مرا خنده میکنه. وقتی که زنجیره که زنان را در گردن بند میکنی، وقت مردم خندید نمیکنه. و ای که برای حفظ زندگی، برای حفظ زندگی کسای دیگه بسیار مفید است، آیا از این استفاده کنی کار خوب یا کار خراب؟
کمربند محافظتی موتر وسیله مفید، مناسب و ضروری به خاطر پیشگیری از حوادث رانندگی است و لازم است بستن آن در آغاز رانندگی به صورت یک عادت همیشگی درآید. آنچه برای یک رانندگی مطمئن و مسئول از صدمات جانی و مالی لازم است، فرهنگ رانندگی مناسب، رعایت قوانین و مقررات، احترام به حق تقدم دیگران، استفاده از وسایل نقلیه سالم می باشد. پس بیایید به خاطر یک زندگی بهتر و خالی از آسیب‌های جانی و مالی ناشی از تصادمات ترافیکی، صحیح و اصولی رانندگی کنیم. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.